Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bari'il khalaiq ajma'in. Ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Thumma salatu wassalam ala abdillahi wa rasulih wa habibihi wa safiyyih سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأبرار الأخيار سيما حجة ابن الحسن الأسكريم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أزمرتم ألم بادر الموت الذي إن هربتم من أدرككم وإن أقمتم عليه أخذكم وإن نسيتموه ذكركم. خطبه اول را با این کلام نورانی مولى الموالي امير المؤمنين علي ابن ابي طالب آغاز میکنم. حضرت در این کلام پرمغز که شماره 203 از کلمات قصار هست می فرماید ای مردم اتقوا الله، از خدا پروا کنید، اتقوا الله، خدا را در نظر داشته باشید، اتقوا الله، در حضر و خلوت رعایت کنید حدود الهی را، اتقوا الله، مراقبت کنید، محافظت کنید از خودتون، خود محافظتی داشته باشید، جانب خدا را نگه دارید، اون خدایی که ان قلتم سمع، اگر مطلبی را بر زبان جاری کنید خدای متعال شنوای اوست. ان ازمرتم علم، اگر چیزی را مخفی کنید، در دل پنهان کنید، خدای متعال از اون آگاهه. بعد فرمود بادر الموت، بدانید مرگ ان هربتم من ادرککم، اگر از مرگ فرار کنید مرگ به سراغ شما میاد، پس بنابراین مراقبت کنید، بادرو مواظبت کنید، خودتون به فکر زمان مرگ باشید، اون مرگی که ان هربتم من ادرککم، اگر از او فرار کنید بالاخره یک روز چنگال مرگ گریبانش ما رو خواهد گرفت. ان اقمتم علیه اخذکم، اگر نه فرار نکردید، تصور کردید به هر کیفیت می توانید از این در این موقف مدتی پایدار بمانید، اخذکم، مرگ بالاخره سراغ شما میاد، چه ازش فرار کنید چه فرار نکنید، ان نسیتمو ذکرکم، اگر مرگ رو فراموش کنید او شما رو فراموش نخواهد کرد. حضرت فرمود این مرگ، این رو فراموش نکنید. این عبارت ما مقدم و مؤخرش یک ارتباطی با هم داره، اون ارتباط منطقی هم داره، یک ارتباط وسیق. و اون اینه که یکی از اموری که میتواند انسان رو در تقوا کمک کنه ذکر موته، ذکر مرگ. متاسفانه امروز به دلیل شرایطی که ایجاد شده، ولو اون که تعداد مرگ و میر بالا رفته، اما فضایی ایجاد شده انسان علی‌رغم این که داده میبینه یکی یکی رفقا، پدر، مادر، اقوام، کشان، همسایه، همسن، همکار، آشنام از دنیا میره، تصور میکنه مرگ برای اونهاست و برای ما نیست. نه، این گونه نیست. این زنگ خانه مرگ برای همه به صدا در قعد آمد، دیر پا نیست زندگی دنیا. به همین دلیل حضرت فرمود اتقوا الله، تقوا پیش کنید، و اگر خواستید برای تقوا اون و کمکی طلب کنید، بهترین معاونت بر تقوا همین ذکر مرگ. از هفتم شوال تا چهاردهم شوال، این فاصله یعنی این یک هفته، هفته ایست که جنگ احد در اون واقع شده. سال سوم هجری جنگ احد روز هفت شوال آغاز شد و در پایان با همراه الاسد، با غزوه همراه الاسد که بعد از پایان جنگ بود، این هفت روز طول کشید. روز چهاردهم مجموعاً این اتفاق تمام شد. جنگ احد، مرور تاریخ جنگ احد درس‌های بسیار بسیار فراوانی داره. در قرآن هیچ جنگی و هیچ اتفاق و حادثه‌ای در عصر بعثت به مثابه جنگ احد مورد تأکید و گفتگو واقع نشده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 121 تا آیه 182 به صورت مبسوط اتفاقاتی که در این جنگ رخ داده رو خدای متعال به تصویر کشیده. آیات بسیار بسیار عمیق و درس آموزی است. عرض کردم از 121 تا 182 سوره مبارکه آل عمران. به همین مناسبت مناسب دیدم الان که به هر کیفیت نیمه ماه شوال هستیم، به این اتفاق در همین فاصله زمانی اتفاق افتاده، مروری بکنم به یکی دو نکته درس آموز از جنگ احد. البته بیان همه مباحثی که در این آیات هست حتما فرصت مستوفا میخواد، یک فرصت مبسوط میطلبه. و اندازه ای که حالا یک اشاره در این خطبه کرده باشم، چند نکته را عرض میکنم. در ابتدا این نکته قابل دقته که به هر کیفیت زندگی و حوادث فراز و فرود داره. ما فراز داریم و فرود. برخی در فرودها دچار سستی میشن، فاصله میگیرن و این فاصله گرفتن باعث میشه که آرام آرام خدای نکرده به مسیری هدایت و رهنمون بشن که عاقبت خوشی این مسیر نداره. خب جنگ احد یک فراز داشت. قطعه اول جنگ در همون به اصطلاح زمانهای آغازین جنگ که فراز بود، مسلمانها پیروز شدن. بعد یک فرود داشت و دلیل غفلتی که انجام شد دشمن فوری از یک تاکتیک به اصطلاح پیچیده استفاده کرد، مسلمان ها رو دور زد، از پشت حمله کرد. 72 یا 76 یا برخی از تواریخ مثل ابن هشام نوشتن 80 شهید در این جنگ مسلمان ها تقدیم کردند. تقریبا 3 برابر دشمن به تعبیر امروزی ها شهید دادن، تلفات دادن و حادثه واقعا حادثه بسیار سهمگینی بود. این نقطه فرود این جنگ بود، یعنی اون موقعی که دشمن از پشت حمله کرد نقطه فرود بود و باعث شد که اینجا یک اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ بده. نکته اینه که این اتفاق صرفا بیان یک قطعه از تاریخ نیست، حتما برای فردا و فرداهای ما در ساموز قرآن در همین آیات لابلای سوره آیات سوره آل عمران لابلای آیاتی که مربوط به همین جنگ احده می‌فرماید تلک الایام نداولها بین الناس. اینطور نیست که یک قضیه‌تون فی واقعه باشه، یک اتفاق تاریخی مربوط به گذشته و به هیچ وجه نقطه درس آموز نداشته باشه. می‌فرماید تلک الایام نداولها ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل تا میرسه به اینجا و تلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. پس بنابراین این مرور این قطعه از تاریخ برای امروز ما مفیده، یعنی اینطور نیست که صرفا بیان یک سرگذشت تاریخی، صرف یک داستان تاریخی که درس برای امروز ما نداشته باشه. خب سوال، این نکاتی که میخوام از جنگ عرض کنم از اینجا با این مقدمه وارد اصل بحث میشم. سوال، چرا برخی در فرودها دچار سستی میشن، دچار عقب موندگی میشن؟ علتش چیه؟ علت چیه؟ چرا عده‌ای در فرودها به آفت ریزش دچار میشن؟ علت این مسئله چیه؟ قرآن در همین آیاتی که عرض کردم، به نظرم آیه 153 باشه، الان شما را آیه خاطرم نیست، میفهم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قرآن یه قاعده به دست میده که این قاعده است که برای امروز ما مفیده. قاعده اینه، میگه علت ریزش یعنی دچار شدن به این آفت اینه که اینها در گذشته اقداماتی انجام دادن. حالا این اقدامات بخشیش در صفات نفسانی اونها تأثیر گذار بوده، برخی از اونها آرام آرام برای اونها ملکه شده. این رفتارهای اونها که برای اونها یک کارنامه درست کرده منشأ بروز مشکلاتی است که این مشکلات باعث میشه در فرود اون زمانی که یه مقدار فضا غبار آلود میشه اینا دوچار ریزش بشن، فاصله بگیرن، آفت زده بشن. دیدید گاهی از اوقات یک باغ دوچار آفت میشه، به سرعت درختان رو نابود میکنه از داخل، بعض از آفت هاست از داخل درخت رو میخوره نابود میکنه، مثل این کرم ساق خار از داخل. بعضی اینطوری هم از درون مشکلاتی دارن، یعنی دوچار اون آفت ساق خار کنن، ریشه هویت اونها رو میخشکانه، یعنی ریشه هویت انسان رو میخشکانه. به محض اینکه اندکی باد ناملایم به وزه این طرف پرت شد، خیلی راحت معلق شد در فضا رفت، مثل قطعه کاه. بعضی اینطوری هم این قطعه کاه با اندک نسیمی میبینی جا به جا میشن، با اندک نسیمی. طرف خیلی ولایی بود، محکم بود، ظاهرن شعارهای احساسی هم میداد، گاهی از اوقات هیجانی هم بود، اما به دلیل رو عرض کردم، به اون دلیل که دچار اون آفت آفتی که در درون اونهاست، عین اون کرم ساق غار به دلیل دوچار اون آفت شده با این نسیم اینطور جا به جا میشه. خب اون آفت ها چیه؟ یکی دوتا از این آفت ها رو اگر به اصطلاح فرصت باشه خدمتون عرض کنم، به اندازه که خطبه اقتضا کنه عرض کردم. عمده مواحث این که عرض میکنم در این آیات سوره مبارکه آل عمران. یکی از این آفت ها اینه که انسان گاهی از آد با ولی، با پیامبر، با اهل بیت عصمت و طهارت یا با ولی فقیه دوران به دلیل یه اتفاقی که میفته نمیتونه حضم کنه، قدرت تحلیل نداره، دچار فاصله میشه، فاصله گذاری میکنه آرام آرام از فکری. اول ابتدا فاصله گذاری فکریست، به تعبیر خودش خیال میکنه که مثلا بهترم میفهمه، خود رو عقل کل میدانه، مثلا میگه چرا در این اتفاق گفتاد این تصمیم گرفته شد، ابتدا از درون، بعد در عمل هم به مرور این فاصله گذاری نمود پیدا میکنه، تجلی میکنه، جلوه میکنه. سوره مبارکه آل عمران 153 میگه در جنگ احد یک عده‌ای متأسفانه دچار فاصله گذاری با پیغمبر خدا شدن. اذ تسعدون ولا تلبون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم. عجیبه، میگه پیامبر خدا زنده است، حی هست، محوره. اذ تسعدون ولا تلبون علی احد، یک عده ای از پیغمبر خدا فاصله گرفتن، فرار کردن، به کوها پناه آوردن، به قلعه ها پناه آوردن. اذ تسعدون ولا تلبون علی احد، به هیچ کجا توجه نداشتن، دنبال این بودن یک گریزگاه پیدا کنن، خود رو نجات بدن. بر رسول یدعوکم فی اخراکم، هرچه پیغمبر خدا به اسم معزی از اینا رو صدا میزد، کجا میری؟ جنگ مغلوب شد، اون موقع دشمن از پشت حمله کرد، حضرت گاه بعد اونا به اسم صدا میزدن بر رسول یدعوکم فی اخراکم، اما توجهی نکردن، فاصله گذاری. عکس این مسئله هم داریم در مقابل، اتفاقا در تاریخ دارن، حنظله قسیل الملائکه پدری داشت، پدرشون راهب بود، روحانی مسیحی، در مدینه هم بود، ابو عامر اسمشه، اسم پدرشون ابو عامره. ابو عامر وقتی پیغمبر خدا آمد نتوانست پیغمبر رو تحمل کنه، محور بود دیگه، یه روحانی مثلا موجهی بود، مرجع مراجعات بود، دید پیغمبر آمد دکون دستگاش تعطیل شد. بعضی اینجوری هنو برقی اینطور هم، تا دید یه مقدار فضا سرد شد، ابو عامر رها کرد، رفت سمت مدینه. خوب دقت کنید، رفت سمت مکه، با قریش همراه شد در جنگ احد. 30 نفر هم از مریدای سرسخت خودش رو همراه خودش برد از قبیله اوس. خب مدینه مردم ملاحظات طایفگی رو و قبیلگی رو اون موقع بسیار بهش توجه میکردن. چنگ شده، ابو عامر آمده 30 نفر هم آورده، تصور میکرد وقتی مردم ببینن یه تعداد از مردم مدینه، خب اوس نزدیک 30 تا 50% مردم مدینه قبیله اوس بودن، 30 نفر از هم قبیلگی ها، خودش هم آدم با نفوذ و متنفذ، تصور میکرد خب مردم به خاطر مباحث قبیلگی جدا میشن از پیغمبر خدا، چون این سابقه هم داشت. عبدالله ابن ابی در همین جنگ احد وقتی کنار گرفت از لشکر پیغمبر خدا که 1000 نفر بودن 300 نفر کنار کشیدن، نزدیک 1/3 یه نفر آمد، ما بقی هم به خاطر ملاحظات قومی قبیلگی 300 نفر یک باره همراه شدن با عبدالله ابن ابی. فاصله گذاری که از من یکیش همینه دیگه، در همین جنگ احد هم هست. خب ابو عامر هم تصورش همین بود که حالا عبدالله ابن ابی 1 نفره، ابو عامر همراه 30 نفر آمده، تصور میکرد بخشی از اردوگاه پیغمبر به محض اینکه اینا رو ببینن در لشکر مقابلن یا میان این طرف یا حتی اقل بیتفاوت میشن. تصورش این بود. این پولیتیک نگرف، نتوانست به اصطلاح اون طرف خدشه ایجاد کنه، بلکه حتی اتفاق عجیبی افتاد. پسر ابو عامر حنظله است. حنظله دید پدر اون طرفه، خب روابط عاطفی پدر و فرزندی، گاهی از اوقات طرف میبینه فرزندش مسیر رو انتخاب کرده، نمیتوانه از عواطف پدری دست بکشه، یا پدرش مسیر رو انتخاب کرده نمیتواند هضم کنه برکیفیت این نکته را که حق گرایی اولویت داره بر همه مباحث احساسی و عاطفی. اینو نمیتونه هضم کنه. شما دارید میبینید اتفاقاتی که این سالها در کشور ما افتاد، بعضی از به خاطر پسرشون، به خاطر کذا و کذا، از ابتدای انقلاب هم بوده، من نمیخوام اسم ببرم، از همون اول اون فردی که ابتدای انقلاب امام روم فرمانده سپاه گذاشت، همون ابتدا فرزندش، اسمش هم میدونم نمیخوام خطبه است اسم ببرم، فرزندش جذب منافقین شد، روحانی بود، مجتهدم بود، متنفذم بود، مؤثرم بود، قبل از انقلاب جزء مبارزین برجستم بود، زندان رفته بود، شکنجه شده بود، با بعضی از فرزندانش، با بعضی از مسئولین ارشد هم اون زمان وصلت کرده بودن که حالا من اسامی رو نمیخوام عرض کنم. به خاطر همین روابط پدر و فرزندی نتوانست جدا شد. وقتی فرزندش جذب منافقین شد، پدر نتوانست تحمل کنه، جدا شد، با امام فاصله گرفت. حنظله قسیل الملائکه پدر اون سمت رفته، فاصله گذاری نکرد با پیغمبر، روابط عاطفی تأثیر نگذاشت. این آیه 62 سوره مبارکه نور در رابطه با در شأن حنظله قسیل الملائکه نازل شده. ببینید یه عده‌ای فاصله گذاری کردن، استسعدون ولا تلون علی احد در سوره مبارکه آل عمران 153، اما این طرف حنظله رو ببینید، حنظله نه، حتی عواطف پدری نتوانست او رو از حق جدا کنه. قرآن در سوره مبارکه نور 62 در مورد حنظله غسیل الملائکه میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. میگه اگر امر جامع، امری که مرتبط با جامعه مسلمین هست، اتفاق افتاد، اینها از پیغمبر فاصله نمیگیرن در امور عمومی، در مسائل اجتماعی. بعضی در مسائل فردی مقلدن، نماز میخونه، قمصش هم میده، زکاتش هم میده، حجش هم میره. مشکل و باعث اجتماعیه، جنگ اتفاق افتاده، پدر اون طرف، پسر این طرف. مرز حق و باطل چیه؟ ملاک حق و باطل کدامه؟ آیا عواطف پدر و فرزندی میتواند انسان رو جدا کنه؟ نه، هنزلاس فاصله نگرفت، لم یذهبو، جدا نشد، فاصله گذاری نکرد با پیغمبر خدا. این مسئله بسیار مهم و حساسی است. عرض کردم هر روز انسان مصادیقی رو داره در کشور خودمون، در اتفاقات معاصر هر روز و بعضی از این مباحث انسان داره مواجه میشه. نکته دوم هم عرض کنم، الان 10 نکته نوشته بودم، فکر نمی کنم فرصت بشه. نکته دوم هم باز اشاره میکنم، این بحثم باز نکته اولم مفصلتر بود ولی به همین اندازه اکتفا میکنم. نکته دوم، گاهی از اوقات بعضی ها در فرودها دچار سستی میشن، فاصله میگیرن، به دلیل اینکه خود رو حق میپندارن. خب حق پنداری باز آفت بزرگی است، یا خودشون رو، حزب خودشون رو، جناح خود رو، تفکر خود رو، خود رو مطلق دیدن آفت بزرگی است که گاه باعث میشه انسان با یک اندک نسیمی، عرض کردم مثل اون پرکا، اسیر یک نسیم بشم و معلق معلق گاهی از این پرکاه که اسیر این نسیم شد ته دره جای گرفت، از قله آمد ته دره جای گرفت، خودش نفهمید چگونه هبوط کرد، چگونه سقوط کرد، چگونه سقوط کرد. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، برخی خود رو حق پنداشتن، خودشون برای از همه چیز خود رو مقدم، بر همه چیز خود رو مقدم دانستن. اهمتهم انفسهم، اون چه برای اونها اهمیت داشت خودشون بود. برخی دیدید همینطوره، میگه خب حالا این اتفاق بوده برای من چه سودی داره؟ این خود حق پنداریه، اهمتهم انفسهمه. برای قبیله ما چه سودی داره؟ برای حزب ما، برای فامیل ما، حالا این اتفاق برای بچه‌های منم نفعی داره یا نه؟ کار به حق و باطل نداره. این خود حق پنداری عامل بسیار از مشکلاته. در همین جنگ احد یه خانوم بود، نصیبه، واقعا لذت بخش اینا رو وقتی انسان میخونه. نصیبه وقتی دید از پیار فاصله گرفتن دنبال ایران که خود رو نجات بدن، خود حق بندار همین داره دیگه، تسعدون فرار میکنن به پناهگاه، دید اینطوری هم. نصیبه ناراحت شد، آمد برای دفاع از پیغمبر خدا. نصیبه آمده بود برای اینکه کمک کنه، آب بیاره، زخمی ها رو ببنده، برای این آمده بود، به اصطلاح امروز پشت جبهه کمک بکنه، یه نیروی امدادی بود، برای امداد آمده بود. اما این نصیب وقتی دید نه، جنگجویانی که میبایست دور پیغمبر حلقه بزنن اینا فرار کردن، این حلقه شکسته شده، 32 نفر باقی موندن از 1000 نفر، 32 نفر، یعنی از ابتدا که از مدینه حرکت کردم عرض کنم همه فرار کردن، 32 نفر یا 33 نفر باقی موندن، همه رفتن، چون اهمتهم انفسهم، اینا براشون ملاک حق نبود، ملاک خودشون بودن. نصیبه وقتی دید با این مشکل مواجه شده، نصیبه آمد برای دفاع. یه نفر داشت فرار میکرد، پیغمبر خدا صداش دارن به اسم، گفتن حالا که داری فرار میکنی برو لااقل سپر رو بنداز، اسلحه رو بنداز، اسلحه رو داری میبری. سپر رو انداخت، نصیبه سپر رو برداشت، یک شمشیر هم گیر آورد، آمد برای دفاع از پیغمبر خدا. یک نفر از این کفار ضربه ای زد به شانه راست او که یک سال از این ضربه بستری بود، یک سال نصیبه. از اون طرف صدای فرزندش کرد، پسرش آمد گفت هر دو با هم بریم به عنوان نیروی محافظ پیغمبر عمل میکنیم، ما فدایی پیغمبریم. آمدن جلوی پیغمبر خدا، نصیبه و پسرش هر دو. پسر حملات لحظه به لحظه رو که از اطراف مختلف به پیغمبر خدا میشد دفع میکرد. ضربه به پای پسرش یکی از کفار زد، نصیبه وقتی دید پسر مجروح روی زمین افتاد، خب دفاعش و عرقش برای دفاع از پیغمبر خدا بیشتر با انگیزه بیشتری مقاومت میکنه. حضرت داره این رو میبینه، این جریان رو. فردی که به پسر نصیبه ضربه زده بود، حضرت یک باره به نصیبه گفتن این فردی که داره مثلا فلانجاست، این همون کسیست که به پسرش با ضربه زد و او رو مجروح جنگی کرد روی زمین افتاد. نصیبه به سمت او حمله ور شد، یک زن شجاع، خود رو حق نمیبینه، یک زن شجاع، یک زن ایستاد دفاع کرد. بزرگان از انصار و مهاجرین رها کردن، خیلی از بزرگان رها کردن، ولی این زن ایستاد. حتی اون فردی که پسر نصیبه رو مجروح کرده بود او رو ضربه بیشتر، میگن اینجا تو این کوران جنگ، آتش جنگ شعله وره، این فشار عظیم روی پیغمبر خدا، میگن تو این شرایط سخت وقتی نصیبه ضربه متقابلی به اون فرد زد، فزه کت، پیغمبر خندان شدن، حتی بدت نواجزو، اونچنان پیغمبر خوشحال شد، خندان شد، دندان های نواجز پیغمبر اینها هم یعنی این مقدار پیغمبر خوشحال شد. ببینید دو روی کرد. یک روی کرد کسی که خود رو حق میپنداره، فرار میکنه روز مبادا، عرض کردم در فرودها فاصله میگیره. روی کرد دوم کسی که نه، به دنبال دفاع از حق و حقیقت و واقعیت، برای دفاع از حق هزینه میده، تلاش میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، مجاهدت میکنه. مجاهدت و جهاد فصلی نیست عزیز من. اینطور نیست که در یک فصل ما مجاهدت کنیم در فصل دیگه کنارگیری کنیم. کنارگیری ممنوع. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.